أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسب ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رعدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منه فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بعد از اینکه جریان ایمان عده‌ای که با عمل صالح زندگی کردن و نقل جریان کفر کسانی که با عمل طالح به سر بردن و نقل جریان تقیه و همچنین نقل جریان هجرت و جهاد و صبر، فرمود اگر کسی این فضائل را داشت ان ربک من بعدها لغفور رحیم، که رب پیامبری که رحمت للعالمین است یقیناً با رأفت و رحمت معامله می کند. چه روزی خدای سبحان به عنوان غفور و رحیم ظهور می کند؟ روزی که هر کسی گرفتار کار خودش است. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، که معنای مجادله با اون اوضاعش گذشت. و توفا کل نفس ما عملت، توفیه اختصاصی مسئله کیفر ندارد، چون که اختصاصی مسئله پاداش ندارد. هر دو قسم را شامل می شود، هم درباره مؤمنانی که با عمل صالح از پاداش برخوردارند ایفا و توفیه به کار رفت، هم درباره کافرانی که تبهکارانه به سر بردن توفیه به کار رفته است. در سوره مبارکه نور آیه 39 به این صورت است: والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه، که توفیه حساب درباره کفر و کافران به کار رفته است. بنابراین توفیه اعم از پاداش مؤمنان و کیفر کافران است. مطلب دیگر این که من یعمل مثقال ذره خیرم یره و من یعمل مثقال ذره شرم یره، اگر کسی در هنگام مرگ عملی داشت، بعد از مرگ اون عمل را میبیند. برخی از اعمالن که قبل از مرگ جا به جا میشوند. اگر ما دلیلی داشتیم، روایات معتبری داشتیم، چه این که داریم حسنات غیبت کننده در دیوان اعمال غیبت شده نوشته میشود، یا سیئات غیبت شده در دیوان اعمال غیبت کننده نوشته می شود، این نصوص حاکم بر آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. چرا؟ برای اینکه این نصوص میگوید این حسنات عمل غیبت کننده نیست، از این تاریخ به بعد عمل غیبت شده است. اگر غیبت کننده حسنات خود را در قیامت ندید، با آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره معارض نیست، زیرا اون روایاتی که دارد اعمال منتقل می شود حاکم بر این آیه است. یعنی از این تاریخ و بعد دیگر این حسنه عمل اون غیبت کننده نیست تا ببیند. انسان هنگام مرگ هر عملی که در دیوان اعمال او نوشته شده او رو بعد از مرگ میبیند. این جا به جایی ها قبل از مرگ که صورت میگیرد حاکم بر اصلاق آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره است. از این به بعد دیگه اون حسنه عمل غیبت کننده نیست، یا فلون سیئه عمل پرو غیبت شده نیست. هر کسی در هنگام مرگ هر عملی که دارد بعد از مرگ میبیند این اون را. خب و توفیه هم در بحث دیروز اشاره شد که ناظر به نفی اقل است در بعض از موارد و ناظر به نفی اکثر است در باره موارد دیگر. لذا فرمود به هم لا یزدمون. برای تبیین مطالب قبلی یک و زمین سازی برای مطالب آیات بعدی دو مظهری را خدا ذکر می فرماید. ضرب مثل برای آن است که دامنه اون ممثل تنزل بکند، در دسترس فهم اوساط مردم قرار بگیرد، اینا بفهمند. گرچه در قرآن آیات فراوانی است که دسترسی به اونها مقدور اوساط از مردم نیست، ولی هیچ مطلبی در قرآن نیست که قابل فهم برای همه نباشد. زیرا همون آیاتی که مطالبش عمیق است به وسیله آیات دیگر به صورت قصه و داستان از یک سو، به صورت امثال از سوی دیگر تنزل داده می شود تا همه بفهمند. لذا این کتاب هدن لناس است، با اینکه آیات عمیقی در این کتاب است که خواص می فهمند. لذا در بخش های از قرآن کریم به ضرب المثل و انهای امثال اشاره کرد. در سوره مبارکه زمر آیه 27 و 28 این است: ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. ما چون این کتاب برای هدایت همه مردم است و بسیاری از مردم توفیق رفتن به حوزه ها و دانشگاه ها را نداشته و ندارند، ما با ضرب مثل اون ممثل را تنزل میدیم تا در دسترس فهم همه قرار بگیرد. ما در قرآن برای هر مطلبی مثل زدیم، یا خودمون مثل را ذکر کردیم یا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادیم که این پیام را به اونها برسان. وضرب لهم مثلا، ضرب مثل بکن، مثل را خدا بیان بکند، ولی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو این را برای مردم بیان بکن. ولقد ضربنا للناس من هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. بعد به ما ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، که مسئله توحید را اونجا با مثل حل میکند. اینجا هم فهمید که ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یعتیها رزقها رقدن من کل مکان. گاهی به صورت مثل این مطلب را بیان میکند، گاهی به صورت یک قصه. این مثل کلی است، گذشته و حال و آینده را در بر میگیرد. اما اون قصه قضیتون فی واقعتن هست و در کنارش از سنت الهی خبر میدهد. همین مطلبی را که در سوره مبارکه نحل که محل بحث است به عنوان ضرب مثل ذکر فرمود، در سوره سبع آیه 15 به بعد به این صورت فرمود: لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیتون. منطقه سبع را مثال می‌زند که یک سرزمین خاصی است. فرمود این سرزمین خاص از دو طرف چپ و راستش باغستان فراوانی بود. لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیتون، اون آیت و علامت این است که جنتان ان یمین و شمال، ما به اونها هم گفتیم کلوا من رزق ربکم اما وشکروا له، بلدتون طیبتون و رب غفور، یه سرزمینی است طیب و پاک و آماده و پربرکت، پروردگار بخشنده هم که به شما نعمتهای فراوانی داد و خواهد داد. این گروه فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم به جنتیهم جنتین زواتی اکل خمت و اثل به شیء من صدر قلیل ذالک جزیناهم بما کفروا. بعد اصل کلی را ذکر کرد، فرمود به هر نجازی الا الکفور. اونجا قضیتون فی واقعه بود، بعد در زیرش فرمودن این اصل کلی سنت کلی الهی همین است، اختصاص به این منطقه نداره. در آیه محل بحث می‌فرماد که و ضرب الله مثلا، دیگه اختصاصی به سرزمین سبع و مانند آن ندارد. اون چه که در سوره سبع واقع بود قصه است، اون چه که در سوره نحل است مثل است. ضرب ضرب الله مثلا، اون مثل این است، یه سرزمین است که از جهات فراوان متنعم است. قریتن قریه ام از روستا و شهر از کوچک و بزرگ بر هر دو هم اطلاق میشه، بر خود مدینه هم یعنی شهر هم قریه اطلاق میشه. و ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن یک مطمئنتن دو یعتیها رزقها من کل مکان سه، هم امنیت اجتماعی سیاسی حقوقی داشت، جنگی نبود، غارتی نبود، قتل خونریزی نبود، کسی مزاحم اینها نبود، اینا در امنیت بودن که از بهترین نعمتهای الهی است. و آرام بود، اختلاف داخلی هم نداشتن، جنگ خونریزی داخلی هم نداشتن، نه از بیرون کسی به اینها آسیب میرسون، نه در داخل گرفتار شقاق و نفاق بودن، هم امنیت و طمأنینه طبیعی داشتن، هم امنیت و طمأنینه های سیاسی و اجتماعی. سیاسی و اجتماعی هم بود که اشاره شده. امنیت و طمأنینه طبیعی این است که این مکان از آفات طبیعی منزه بود. یه وقت از یه منطقه کوهستانی است، این روستا یا این شهر در معرض آتش فشانی است، این دیگه مطمئن نیست، یا در کنار گسل زمین لرزه است، این دیگه مطمئن نیست، یا در قبال رانش کوه و دامنه کوه قرار گرفته، این دیگه مطمئن نیست. اگر یه جایی باشد که رو گسل زلزله نباشد، رانش کوه نباشد، آتش فشانی قله‌ها نباشد، این مطمئن مطلق است، این آمن مطلق است. اینا امنیت ها و طمأنینه های طبیعی است. اونها که قبلا یاد شد امنیت و طمأنینه های سیاسی اجتماعی. از در مسائل اقتصادی هم فرمود یعتی ها رزق ها من کل مکان، حالا یا خودش تولیدات متقابل دارد، صادرات و واردات دارد، مازاد تولیدش رو صادر میکند و کمبود واردات رو تأمین میکند، یا نه در اثر عنایت الهی روزی های فراوانی از هر طرف اونجا میرسد، نظیر مکه که خود هیچ ندارد و لبریز از نعمت های الهی است. خود مکه نجا برای دامداری است، نجا برای کشاورزی است، اما روزی های فراوان در مکه در فصول چهارگان است به برکت دعای حضرت ابراهیم خلیل که ذات اقدس اله دعایشون رو در سوره مبارکه ابراهیم بیان کرد که قبلا این بخش خونده شد. وجود مبارکه ابراهیم خلیل به ذات اقدس اله عرض کرد که من ربنا اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرعین عند بیتک المحرمه ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات. مکه با اینکه از خودش هیچ چیزی ندارد، اما نعمتهای فراوانی از هر طرف اونجا سرازیر می شود. در سوره مبارکه قصص خدای سبحان فرمود به این که شما جریان مکه رو مگر نمی‌بینید که این مکه هم امن است، هم رزقش من کل مکان می آید. در سوره قصص آیه 56 و 7 این است، 57ش قالوا ان تبع الهدى معكن وتخطف من ارضنا. بعد فرمود اولا مکه لهم حرما، این مکه را آمنن، همه جا قتل و غارت است ولی مکه آرام. یجبا الیه ثمرات کل شیء، جبایه می شود، برچین می شود، جمع آوری می شود، هر جا هر نعمت خوبی است میران مکه. این برای دعایی است ابراهیم است دیگه. خب شهری که خودش فاقد کشاورزی صحیح و دامداری صحیح باشد و همه نعمت در همه فصول فراوان باشد، این برکت الهی است. یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقن من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. این قریه حالا یا مکه است یا غیر مکه، بر فرض مکه باشد، احساسی مکه ندارد. این مثل عام است و هر سرزمینی عام از روستا و شهر رو شان می شود. و ضرب الله قریتن آمنتن مطمئنتن یأتیها رزقها من کل مکان. این عناصر سگانه در کمتر جای جمع می شود. بعض جا امنیت اجتماعی نی هست ولی امنیت های اقلیمی و جغرافیایی نیست. بعض جا بعکس، بعض جا هر دو امنیت هست ولی اقتصاد فراوان و روزی فراوان در اونجا ظهور ندارد. ولی در مکه همه این سه عنصر جمع بود به مانند مکه. و ضرب الله مثلا قریتن که کانت آمنتن یک، مطمئنتن دو، یعتیها رزقها من کل رغدن فراوان من کل مکان سه. نه خود قریه اینه دیگه، چون قریه رزق مال اهل قریه است، اما آمن بودن مطمئن بودن مال خود قریه است. اون طمأنینه های طبیعی که تشریح شد رو گسل زلزله نیست، رو دانش کوه نیست، رو آتش فشانی نیست، اینا مربوط به خود قریه است، سرزمین نیست از هر نظر. خود اهل قریه هم به برکت نعمت های الهی از همین روزی ها متنعمن. خب بله، لذا خدای سبحان فرمود به این که فکفرد فان امد. حالا در جریان قوم سبب همین طور است. حالا کی خدا بخواهد اینها را بگیرد معلوم نیست. یه مقداری این نربکه را بر مرساد، یا به برکت زائران و مؤتمران و حاجیان است که اون سرزمین را معمول نگه داشت. حالا این با ذیل آیه الان هماهنگ میکنیم. خب فرمود به این که این هست، فکفرت به انعم الله، اینا به نعمتهای خدا کفر ورزیدن. ما دو تا نعمت به این سرزمینی که به عنوان مثل ذکر شده است دادیم. حالا یکی از نمونه هاش مکه است، وگرنه این مثل اختصاصی به شهر مکه نداره. فرمود نعمت های ظاهری رو دادیم، اینا کف ورزیدن. نعمت باطنی هم دادیم، پیامبر فرستادیم، کف ورزیدن. در برابر کفران نعمت ظاهری به یک سلسله عذاب معذب شدن، در برابر تکذیب نعمت باطنی هم به یک سلسله عذاب گرفتار شدن. هر دو را جداگانه در دو آیه ذکر فرماید. اما درباره کفران نعمت ظاهری فرمود ما این نعمت ها را دادیم فکفرت این قریه به لحاظ اهل قریه به انعم الله فعذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. برای اینکه بفهماند منظور اهل قریه است دیگه به ما صنعت نفرمود، فبود به ما کانوا یصنعون. نظیر اون بحثی که در سوره مبارکه اعراف آیه 4 گذشت، در سوره اعراف آیه 4 این بود: و کم من قریتن اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون. نهی قالت، این قائلون از قیلوله است نه قوله. اینا را یا شب که بیتوته کرده بودن خوابیدن عذاب کردیم، یا روز در حال خواب قیلوله و استراحت و آسایش بودن اینا را عذاب کردیم. این از قیله است نه از قوله. او هم قائلون که مشغول قیلوله. خب پس برای اینکه روشن بشه منظور خود قریه نیست، در اونجا فرمود فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون. در اینجا هم برای اینکه روشن بشه کفر مال اهل قریه است، امنیت مال قریه است، طمأنینه مال قریه است، یأتیها رزقها کل مکان مال قریه است، منتها بهرش رو اهل قریه برن، ولی کفر مال اهل قریه است. فکفرت یعنی اهل قریه به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، نه بما صنعت او كانت صنعت. خب این در قبال نعمت‌های ظاهری، این میشه خسارت دنیا. کسانی که خسارت دنیا میبینن همین است، اون نعمت را دست دادن، اون روزی ها را از دست دادن، به گرسنگی مبتلا شدن، اون امنیت و طمأنینه را از دست دادن، به هراس و ناامنی مبتلا شدن. این دو عامل را ذات اقدس اله به اینها برای اینها بازگو کرده، به اینها گوش زد کرده در سوره مبارکه لایلافهم رحلت الشتاء و سیف. در سوره قریش فرمود فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، که مشکلات اقتصادی اینها را برطرف کرد، و آمنهم من خوف، مشکلات امنی اینها را برطرف کرد. هم امنیت به اینها عطا کرد، هم اقتصاد به اینها عطا کرد. این دو نعمت را اینها باید پاس بدارند. فلیعبدوا رب هذا البيت که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اینا چون کفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، یک، والخوف، دو، هر دو نعمت را گرفت. تازه اینها مربوط به نعمت‌های دنیا و کفران نعمت دنیا و عقاب دنیوی است، هنوز مسئله آخرت نرسیدن، چون مسئله وحی و نبوت را هنوز مطرح نفرمود. وقتی که اشکال کردن به این که هل لباسو یزاقو، بعضی ها نقدی کردن به مؤمنین صدر اسلام، مگر لباس پوشیدنی است؟ اونایی که به قرآن اعتقادی نداشتن فرمودن به اینکه شما اگر از عربهای فصیح سؤال می کردید و سهمی هم از فصاحت داشتید، می دونستید به اینکه اینها در اشعارشون، در امثالشون مسئله ذوق را در کنار لباس مطرح کردن. یه وقت است که چشیدن است، یه وقت است نوشیدن. اونجا که جای نوشیدن است میگن شرب، اونجا که چشیدن است میگن ذوق. وقتی بخوان کم هست میگن ذوق، وقتی بخوان بگن زیاد است میگن شرب. ذوق چشیدن است و شرب نوشیدن. میفرماد اینا همین که لب زدن تمام بدنشون رو گرفته، برای اینکه بفهماند لب زدن این عذاب کل بدن را میپوشونه، جمع کرد بین لبس و بین ذوق، نه لبس. لبس یعنی اشتباه، لبس یعنی پوشیدن. بل هم فی لبس من خلق جدید، یعنی اشتباه میکنن، لبس یعنی پوشیدن، ذوق یعنی چشیدن نه نوشیدن. اینا همین که لب بزنن کل بدن رو میپوشونه. چی میپوشونه؟ گرسنگی میپوشونه، تشنگی میپوشونه، ترس میپوشونه. این نهایت فصاحت است که بین لبس و ذوق جمع کرده. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. اگر یک کسی گرسنه باشه اما شما نتوانید گرسنگی او را تشخیص بدید، این ملبوس به جوع نیست. اما اگر گرسنگیش طوری باشه که مدتی غذا نخورده، لاغر شده، استخونهاش روشن شده، این پوستاش به استخونهاش رسیده، این گرسنگی شده لباس او. به کاملا شما وقتی همچه آدمی رو ببینید میفهمید. این رو میگن لبس جو، گرسنگی رو پوشونده که هر کسی این آقا رو ببینه من میفهمه گرسنه است. فرمود فأذاقها الله لباس الجوع. همین معنا درباره خوف هم هست. شما اگر کسی رو ببینید میلرزه، خب میفهمید به این که امنیت ندارد دیگر. رنگش زرد شده، امنیت میلرزه، لکنت گفتار داره، این رو احساس میکنید به این که این محفوف به ترس است، پوشیده و پیچیده به هراس است. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. تازه این مربوط به کفران نعمتهای دنیا. فکفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. این مسئله کلی است به سنت الهی که میشه خسران دنیا. اما ولقد جاءهم رسول منهم. ما در برابر اون امنیت تو معنینه اتیان رزق من کل مکان که سه عنصر مادی بود، در قبال اون این رحمت و معنویت وحی و نبوت را هم برای اونها مقرر کردیم. ولقد جاءهم رسول منهم که بعث فی الامیین رسولا منهم، پیامبری از اینها آمد که دیگه نگن اعجمی و عربی، ما خودمون عربیم پیامبر ما غیر عرب، این حرفو نزنن. ما از خود اونها، از قومیت اونها، از جنس اونها پیامبر بر اونها فرستادیم. فکذبوه. اونجا اون نعمت امنیت و طمأنینه و رزق فراوان را کفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. اینجا این رسالت و وحی و نبوت را تکذیب کردند. فأخذهم العذاب و هم ظالمون. در حالی که اینها به خود ظلم کردن، به دین ظلم کردن، معذبن، عذاب شده. مطلب دیگر این که عذاب الهی است دیگر. عذاب الهی، بله عذاب الهی رو مربوط به آخرت ذکر کرده است. اینا یدخلون النار دیگه. خب در جریان شدت عذاب در قرآن کریم برای هر گناهی عذاب شدید قائل نیست. گناه های کفر و گناه های اعتقادی را عذاب شدید تهدید کرد. یک، قتل و غارت و ظلم به دیگران را به عذاب شدید تهدید کرده. دو، و اگر در بعضی از موارد درباره دروغ هم بمانند اون عذاب شدید آمده است، دروغ ها هم فرق بکند. بعضی از دروغ ها کذب علی الله است، کذب علی رسول است که گذشته از حرمه تکلیفی اثر وضعی هم داره که روزه ماه رمضان رو باطل میکند. خب کذب علی الله عمدن، کذب علی رسول عمدن، میگن مبتر صوم است. پس بعضی از دروغ ها گذشته از اون حکم تکلیفی حکم وضعی هم به همراه دارد. اما والذی ینبغی ان یقال این است که گناه، هر گناهی پر خطر است. تو بحث های قبلی هم گذشت که هر گناهی سر از شرک در میاره. تو ذیل آیه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون که در اون آیه فرمود اکثر مؤمنین مشرکن، اونجا به این بیان رسیدیم که روح هر معصیتی را انسان تحلیل بکند به کفر برمیگرده، به شرک برمیگرده. منتها ذات اقدس اله غفور رحیم است، ستار است و سریع العقاب نیست به مانندان درباره مؤمنین. بیان ذالک هم این بود که اگر کسی خلاف شرع انجام داد، سهوان یا نسیانن، زهولن، غفلتن، لل اضطرار، لل الجا، لل اجبار، لل اکراه، هیچ کدام از اینا که معصیت نیست بر اساس حدیث رفع. تنها جایی معصیت است که شخص عالمن آمدن انجام بده، یعنی سهو و نسیان نیست، اضطرار نیست، اجبار نیست، الجا نیست، خطر نیست، بمانند نیست، عالمن آمدن داره دروغ میگه. این که عالمن آمدن داره نامحرم نگاه میکنه دروغ میگه، این برگشتش به کفر دیگه. چرا؟ برای این که میگه خدایا تو فرمودی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، منم این آیه رو فهمیدم کاملا، هیچ بهانه‌ای هم ندارم، تو گفتی نکن من دارم میکنم. بازگشت هر معصیتی به کفر است. منتهی خدا ارحم الراحمین است، ما رو حفظ نکرد کنه. این که فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اینه شما هیچ گناهی را تحلیل نمی کنی مگر اینکه به کفر برگرده. اگر اضطرار بود، الجا بود، اجبار بود، اکراه بود، یا سهو بود، نسیان بود، خطا بود، ذهول بود، غفلت بود که بر اساس حدیث رفع برداشته است، تنها جای گناه است که عالمن آمدن، یعنی به موضوع علم داره، به حکم علم داره، اضطراری هم نیست، اجباری هم نیست، چیزی رو فراموش نکرده. معنیش اینه که خدایا تو گفتی این کار رو نکن، منم میدونم تو اینو گفتی، من هیچ اضطراری هم ندارم، ولی به نظر من باید بکنم. بازگشت این گناه اینه. اینه که تو روایات دارد لا یزنی زانی به هو مؤمن، لا یقتاب مقتاب به هو مؤمن، لا یسرق سارق به هو مؤمن، همین است. همون هیچ مؤمنی با حفظ ایمان دزدی نمی کنه، هیچ مؤمنی با حفظ ایمان دروغ نمیگه. برای اینکه شما وقتی دروغ رو تحلیل میکنید سر از این کفر در میاره دیگه. حالا او ارحم الراحمین است مهلت میداد، مطلب دیگه است. بنابراین اگر یه وقتی در باره دروغ یا امثال دروغ به شدت عقاب مانندان تهدید شده است، جا دارد. و اون چی که در سوره مبارکه هود آمده است که خسارت دنیا را مطرح کرده، بعد از اون فرمود هم الاخسرون، در اینجا خسارت دنیا را مطرح نکرده، یعنی در فصل حب الحیات دنیا علی الاخره خسارت دنیا نیست. خسارت دنیا اون جوع و خوف است که دامنگیر آدم بشه، اما کسی دنیا را بر آخرت ترجیح بدهد این رو نمیگن خسارت، برای اینکه این هنوز مغرورانه دارد به سر میبرد. بنابراین عذاب شدیدی که گفته شد برای اینکه باطن هر گناهی به همین صورت در میاد. و عذاب تنها در آخرت نیست، در دنیا هم هست. حالا چون در آن عذاب میگن به همین قدر ترتیب کنیم. الحمدلله رب العالمین.